ساعت 8 شب در ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. پارلمان اوکراین ویکتور یانوکوویچ را از ریاست جمهوری این کشور برکنار کرد. پارلمان اوکراین رأی به آزادی فوری یوریا تیموشنکو نخست وزیر سابق این کشور داد. رئیس مجلس ایران میگوید برای آزادی میرحسین موسوی و مهدی کروبی باید اشکالات این افراد رفع شود. سلام بر شما، خوش آمدید به این بخش خبری. من وحید پوراستاد هستم. پارلمان اوکراین روز شنبه رأی به برکناری ویکتور یانوکوویچ از ریاست جمهوری این کشور داد. به گزارش خبرگزاری رویترز، نمایندگان پارلمان در یک رأی گیری اعلام کردند که آقای یانوکوویچ توانایی انجام وظایفش را ندارد و در عین حال روز 25 ماه می را زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری اوکراین اعلام کردند. پیش از این رأی‌گیری، ویکتور یانوکوویچ تصمیمات پارلمان در 24 ساعت گذشته را غیرقانونی دانسته و گفته بود در اوکراین کودتا روی داده است. به گزارش خبرگزاری اینترفاکس روسیه، آقای یانوکوویچ همچنین گفته بود که قصد استعفا از سمت خود و یا خروج از اوکراین را ندارد. در میان رهبران مناطق روس‌زبان در شرق اوکراین روز شنبه اعلام کردند که تصمیم‌های پارلمان این کشور فاقد مشروعیت است و اداره این مناطق را بر عهده خواهند داشت. پارلمان اوکراین روز شنبه رأی به آزادی فوری یوریا تیموشنکو نخست وزیر سابق این کشور از زندان داد. خانم تیموشنکو نخست وزیر سابق اوکراین در سال 2011 میلادی به اتهام سوء استفاده از قدرت محاکمه و به 7 سال زندان محکوم شده بود. به گزارش خبرگزاری فرانسه، 322 نماینده از 331 نماینده پارلمان اوکراین بر پایه تصمیم دادگاه حقوق بشر اتحادیه اروپا رأی به آزادی خانم تیموشنکو دادند. در همین حال پارلمان اوکراین روز شنبه آرسن آباکوف از نمایندگان مخالف رئیس جمهور را به عنوان وزیر کشور موقت اوکراین تعیین کرد. آقای آباکوف از متحدان یولیا تیموشنکو به شمار می رود. علی لاریجانی رئیس مجلس گفت برای آزادی میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد باید آنچه که اشکالات این افراد نامید رفع شود. آقای لاریجانی با اعلام این موضوع در مصاحبه با روزنامه فرانسوی فیگارو بدون توضیح در مورد این اشکالات اشاره کرد که رفع حصر آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد به قوه قضاییه مربوط نیست. میرحسین موسوی و مهدی کروبی رهبران معترض به نتایج انتخابات سال 88 از بهمن ماه سال 89 تا کنون در حبس خانگی به سر میبرند. علی لاریجانی پیشتر مسئولیت حصر آنها را بر عهده شورای عالی امنیت ملی دانسته و گفته بود که این شورا باید نظرات مختلف و شرایط کشور را ببینند و بسنجند، در مورد آن عمل کند و تصمیم سنجیده‌ای بگیرد. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی روز شنبه درباره توقیف روزنامه آسمان توسط قوه قضاییه گفت این قوه کاملا مستقل است و بنابر این دلیل چنین کاری را باید از آنها سوال کرد. روزنامه آسمان پنجشنبه گذشته با اعلام جرم سرپرست دادسرای فرهنگ و رسانه به دلیل آنچه انتشار مطالب خلاف موازین اسلامی و توهین به مقدسات اسلامی نامیده شد، توقیف شد. قرار است هیئت نظارت بر مطبوعات روز دوشنبه مطلب روزنامه آسمان را بررسی کند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، علی جنتی درباره سیاست‌های کلی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در حوزه مطبوعات گفت قانون اساسی و قانون مطبوعات بر آزادی مطبوعات تاکید دارند و ما باید با رعایت مواردی که در قانون مشخص شده است از آزادی مطبوعات پاسداری کنیم.
این همه پیچ، این همه گذر و من همچنان استوار در راه. امروز، هر روز، رادیو فردا.
رضا ملکزاده معاون وزارت بهداشت گفته است که میانگین مصرف میوه و سبزی تازه در ایران 1/3 میزان لازم است و 88% مردم ایران این محصولات را به اندازه کافی مصرف نمی کنند. گزارشی بشنوید در همین زمینه از شیرین فامیلی.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، رضا ملکزاده معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت گفته است هر فرد باید روزانه 5 نوبت میوه و سبزیجات تازه مصرف کند، در حالی که 88% مردم ایران کمتر از این میزان میوه و سبزی می‌خورند و میانگین آن 1.5 واحد است. پیش از این در دیماه گذشته علی مطلق دبیر علمی کنگره ملی سرطان در گزارشی به مناسبت روز جهانی سرطان گفته بود که فقط 12% مردم ایران 5 وعده در روز میوه و سبزی مصرف می کنند. آمارهایی که فاو، سازمان خاروبار و کشاورزی سازمان ملل متحد در سالهای اخیر ارائه کرده گرچه نشان می دهد ایران کماکان از کشورهای پرمصرف میوه است، اما در سالهای اخیر تا حدود این کاهش به چشم می‌خورد. فاو در سال 1388 مصرف سرانه میوه ایرانی‌ها را 158 کیلوگرم اعلام کرده که بر اساس جدول فاو در آن سال ایران 11 مصرف کننده بزرگ میوه در جهان محسوب می‌شود. گزارش فاو در سال 1391 مصرف سرانه میوه در ایران را 151 کیلوگرم اعلام کرده که در این جدول ایرانی‌ها از نظر مصرف میوه در رتبه 15 قرار گرفتند. در مورد علت کاهش مصرف میوه و سبزیجات نظر 2 شهروند تهرانی را جویا شدم.
مصرف سبزی و میوه مردم بالاست، جزو مایحتاج به زندگی، ولی به خاطر قیمت که ساعتی میره بالا. صبح یه قیمته، اول که مغازه باز میشه زور یه قیمت میشه، شب یه قیمت میشه، و این نابسامانی، ناتوازنی قیمت ها باعث میشه که مردم از خیلی چیزا چشم بپوشن و حتی اون چیزی که لازمه باید بخورن نمیخرن، چون فکر نمی کنه که بقیه جهات زندگیشون رو کار ببرن، قسمت های زندگیشون رو، قسطشون رو، کرایه خونهشون رو. یعنی از نظر وضعیت اقتصادیه که به مردم فشار میاد، به خورد و خوراکشون هم نمیتونن برسن، به سلامتیشون هم نمیتونن برسن.
شهروند دیگری میگوید من خودم در منطقه‌ای زندگی میکنم که کمترین قدرت خرید میوه و سبزی را دارم.
هم اگر شده به خاطر مسائل اقتصادی، خب خیلی چیزا رو زدن تو زندگیشون، تو مواد غذاییشون، مثلا به فرض حتی لبنیات هم اعلام میکردن که کم شده، مصرف سرانه که باید داشته باشن نسبت به گذشته خب کمتر شده به خاطر مسائل اقتصادی. میوه مخصوصا خب قیمتش گرونه دیگه، نسبت به سالهای گذشته خب گرونتر شده، خب برای مردم نقش موثری داره دیگه، به هر حال یه جوری باید زندگیشون چیز بشه دیگه، جور در بیاد با اون درآمدشون.
سازمان بهداشت جهانی مصرف روزانه 400 گرم میوه و سبزی را برای هر فرد توصیه می کند. اما مطالعات تغذیه‌ای در ایران نشان می دهد که در برخی از مناطق ایران این رقم نامتعادل است. پزشکان بدون مرز در گزارشی که در سال 1388 منتشر کردند با استناد به پژوهشی که در وزارت بهداشت ایران انجام گرفته نوشتند مصرف میوه و سبزی در 7 استان ایران بالای 400 گرم و در بقیه استانها بین 262 تا 391 گرم در روز است. بر اساس این گزارش، استانهای مازندران، بوشهر، تهران و فارس با مصرف 418 تا 447 گرم میوه و سبزیجات در روز بالاترین مصرف و استانهای سیستان و بلوچستان، اردبیل، هرمزگان و کوهکیلویه و بویر احمد با مصرف 262 تا 302 کمترین میزان مصرف میوه و سبزیجات را در ایران دارند.
چهره خبرساز سال در رادیو فردا،
شما انتخاب کنید.
مهمترین،
تاثیرگذارترین،
برجسته‌ترین،
خبرسازترین
چهره سال 1392 به انتخاب شما،
به زودی در رادیو فردا.
اظهار نظرها پیرامون موضوع برقراری رابطه با آمریکا و چگونگی پیشبرد مذاکرات هسته‌ای در ایران همچنان در میان چهره‌های سیاسی، مذهبی و حتی نظامی در جمهوری اسلامی ایران ادامه دارد. گزارشی بشنوید در همین زمینه از کیان معنوی.
پس از آنکه آیت الله خامنه ای روز دوشنبه 28 بهمن یک روز قبل از آغاز دور تازه مذاکرات هسته‌ای با 5 به علاوه 1 تکرار کرد که به مذاکرات هسته‌ای خوشبین نیست اما مخالفتی هم با آن ندارد، احمد خاتمی نماینده کرمان در مجلس خبرگان و امام جمعه موقت تهران گفت آمریکا علارغم گفته‌هایش دنبال ضربه زدن به نظام اسلامی ایران است و اگر بهانه هسته‌ای نداشته باشد به دنبال حقوق بشر، موشک بالستیک و طرح موضوعات منطقه‌ای برای ضربه زدن به ایران می‌رود. آیت الله خامنه ای هم گفته بود که کسانی که می‌خواهند چهره آمریکا را بزک کنند و آن را به عنوان یک دولت علاقمند و انسان دوست معرفی کنند، چنین تلاشی بی‌فایده است. احمد جنتی دبیر شورای نگهبان و امام جمعه این هفته در تهران هم اظهار داشت که عده‌ای در حال ساخت شبکه زیرزمینی ارتباط با آمریکا هستند و گفت چشم در حصر و قصرها روشن که آمریکا از آنها حمایت می‌کند. اشاره آقای جنتی احتمالاً به میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد از معترضان انتخابات 88 است که در حصر خانگی به سر میبرند و آمریکا هفته گذشته از جمهوری اسلامی خواست آنها را آزاد کنند. آیت الله خامنه ای نیز هفته گذشته با انتقاد از اظهار نظرهای دولت آمریکا در خصوص موضوعات حقوق بشری گفت که رئیس جمهور آمریکا به گفته او با کمال وقاحت از فتنه‌گران در سال 88 حمایت کرده و اخیراً هم دارد حمایت میکنه. در مورد تشابه گفته های عمه جمعه با رهبر جمهوری اسلامی، علی افشاری فعال سیاسی و تحلیلگر مسائل جمهوری اسلامی ایران میگوید
معمولا خب سخنان ائمه جمعه تقریبا دهه ها هستش که بر اساس طرحهایی از قبل تعیین شده هست، یعنی محورهای اصلی صحبت های اونها از قبل بهشون اعلام میشه و اونها در همون چارچوب صحبت میکنن، یعنی به نوعی سخنان ائمه جمعه حالت دستوری و فرمایشی داره. برخی از چهره ها مثل امیر صد احمد خاتمی، جنتی، صدیقی، علم الهدا در مشهد، خب این دیگه تناسبشون به این صحبت‌های دستوری خیلی بیشتر هست و مشابهت مواضع اونها با مواضع رهبری جمهوری اسلامی خب بیش از افراد دیگر هست. ولی برای صحبت‌هایی که طبق خامنه‌ای هفته پیش داشت، ما این حرکت هماهنگ رو شاهد هستیم که خب هم ائمه جمعه، هم فرماندهان ارشد سپاه، همه اونها میان و اینو تکرار میکنن که آمریکا مقصد سوی رو داره دنبال میکنه، به دنبال حل کردن مسئله نیست، میخواد به هر حال جلو پیشرفت کشور رو بگیره. مسئله هسته‌ای بهانه است، فردا به مسئله مخالفت ایران با اسرائیل بند خواهد کرد یا به مسائل حقوق بشر یا مسئله موشک‌های بالستیک و مسائل از این دست رو مطرح میکنند.
اما در ارتباط با موضوع برقراری رابطه با آمریکا، این سوال همواره مطرح است که چرا سران جمهوری اسلامی پس از گذشت 35 سال همواره بر دشمنی آمریکا تاکید دارند. علی افشاری:
یکی از اهداف صحبت‌های خامنه‌ای و همچنین نیروهای همسو با اون در ائمه جمعه و فرماندهان ارشد سپاه این هست که این موضوع رو محکم بکنن که مصالحه هسته‌ای منجر به تغییر استراتژیک در روابط جمهوری اسلامی و دولت آمریکا نشه و کماکان همون رابطه خصمانه حفظ بشه. دلایل این کار خب جنبه‌های مختلفی داره. اول از همه برمیگرده به خصلت ایدئولوژیک این حکومت که هویت خودش رو اساساً در گفت مال ضد غرب و ضد آمریکایی استوار کرده. مسئله دیگه برمیگرده که حکومت جایگاه خودش رو در نظام جهانی و در آرایش قوای در دنیا در بین نیروهای قرار داره که مقابل غرب قرار داره و همچنین میخواد در پیشانی حرکتی باشه که اون رو حالا بیداری اسلامی مینامه. یک عامل دیگه هم که عاملا بی تاثیر نیست، از ناحیه غرب و آمریکا احساس خطر هم میکنه و اونو به نوعی تهدید برای بقای خودشون هم میدونن.
با همه اینها چنین به نظر میرسد که علارغم مخالفت‌های شفاهی چهره‌های سیاسی در درون جمهوری اسلامی، دولت حسن روحانی نه تنها مذاکرات هسته‌ای را پیش میبرد، بلکه تأکید نیز دارد که خطوط قرمزی را که آیت الله خامنه‌ای تعیین کرده به دقت رعایت میکند.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع ترین راه و آسان ترین تماس ارسال یک پیامک است. 207-926-011-57-30.
علاوه بر پیامک میتونید به ما تلفن هم بزنید، شماره پیامگیر رادیو فردا هست 2042-02-21-12-21-12. به لحظات پایانی این بخش خبری میرسیم، در ساعت 20:30 بار دیگر با شما خواهیم بود با خلاصه خبرها.